بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. سلام عرض میکنم خدمت حضار گرامی، استادان ارجمند و فرهیختگان محترم. به خاطر علاقه‌ای که به ادبیات تطبیقی و ادبیات مقایسه‌ای دارم، وقتی که صحبت حافظ شد دیدم یکی از کارهایی که میشه در شهر کتاب مطرح بشه همین بررسی حافظ و آندره ژیت هست که در حوزه ادبیات تطبیقی مکتب فرانسه و به صورت سنتیه. ادبیات تطبیقی به دو صورت جلوه‌گر شده، یکی در مکتب فرانسه، یکی در مکتب امریکا. در مکتب فرانسه به صورت سنتی حتما باید تأثیر و تأثر وجود داشته باشه. متن فرادست، متن فرودست. شاعری از شاعر دیگه استفاده میکنه، بهره میبره و بعد در اثر خودش جلوه‌گر میکنه. اما در مکتب امریکا ادبیات مقایسه‌ای contrastive literature مطرح میشه. یعنی نیازی نیست حتما یک اثر از اثر دیگه‌ای برگرفته شده باشه یا شاعر یا نویسنده‌ای از نویسنده‌ای دیگه اقتباس کرده باشه و الهام گرفته باشه. بعداً این مطلب به صورت نوین و جدید مطرح شده. من در سخنرانی آقای دکتر دیوید دامراش بودم در فرهنگستان. ایشون کتابی داره به نام ادبیات جهانی، World Literature. راستش رو بخواید من با این اصطلاح خیلی موافق نیستم، بلکه ادبیات مقایسه‌ای شبکه‌ای اگر نامش رو بذاریم بهتره. آقای دکتر نجومیان مقاله‌ای نوشتن در این باره و همینطور بنده مقاله‌ای نوشتم، یعنی دیگه میتونه در بین آثار ادبی تأثیر و تأثری وجود نداشته باشه و مثل ویلیام بلیک و مولانا که من این رو کار کردم و بیشتر هم کار خواهم کرد و انشاءالله نوشته های من تقدیم شما گرامیان خواهد شد. اما پس میخوام اینو نتیجه بگیرم، آندره ژیت و حافظ در حیطه ادبیات تطبیقی سنتی است. خانم اسمی باک، محقق هندی الاصل امریکایی، میگه که دوره ادبیات تطبیقی سنتی به سر رسیده. دیگه همه متون میتونن با هم مقایسه بشن و از جنبه‌های گوناگون و دیگه متن فرادست و فرودست هم وجود نداره. میتونه با هم دیگه مقایسه بشه و هر کدوم جایگاه خودش رو داره. یکی بالا، یکی پایین، یکی بهتر، یکی بدتر، دیگه وجود نداره. اینا میشینن با هم دیگه و اون نظریه مهاجرتش رو هم که مطرح کرده میاد و در درون این مطلب بیان میکنه. حافظ، من نظرم این نیست، من به نظرم میاد که ادبیات تطبیقی حتی به صورت سنتی همچنان میتونه ادامه داشته باشه، ولی کاری که خودم کردم ادبیات مقایسه‌ای بود، این هم مسیر بسیار جدید و خوبی است که با زبانشناسی، نظریه زبانشناسی مثل ترامتنیت، بینامتنیت، نشانه شناسی همراه میشه و بسیار بسیار میتونه در گسترش مرزهای فرهنگ و ادب و فلسفه به ما کمک بکنه. حافظ شمس الدین محمد، شاعر و متفکر بزرگ ایران و جهان، یعنی با حدود بین 490 تا 500 تا غزل، شما کجا میتونید همچین نابغه‌ای پیدا کنید؟ واقعا عجیبه وجود حافظ. با همین مقدار غزل در ایران و جهان تأثیرگذار بوده. شما بارها و بارها شعر حافظ رو بخونید، باز هم سیر نمیشید، باز هم دوست دارید که بخونیدش. شاید به این دلیله که صبحخیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هرچی کردم همه از دولت قرآن کردم. چون قرآن هم شما 1000 بار بخونید، 10000 بار بخونید، باز هم سیر نمیشید. خب این غزلیات محدود در ایران کیمیا شد، در خارج از ایران هم کیمیا شد. سر ویلیام جونز محقق و اولین کسی که راجع به زبان‌های هندو اروپایی نظریه داد، چندین زبان بلد بود. برای اولین بار در قرن 18 تعدادی از غزلیات حافظ رو به انگلیسی، 13 غزل رو هم به فرانسه ترجمه کرد. بعد هنری کلارک در 1891 کل دیوان حافظ رو به زبان انگلیسی ترجمه کرد. در زبان فرانسه نمیدونم استادانی اومدن صحبت کنن یا نه، ولی به صورت کامل ترجمه نشد از دیوان حافظ. کسانی که در این زمینه زحمت کشیدن، دو فرمری، نیکولا، شارل دو ویلر، آرتور گی، روژلسکو، هانری ماسه، ونسان مونته بودن. با این حال شاعران فرانسوی از همین ترجمه ها استفاده کردند و عاشق حافظ شدند. مشتاقانه به سوی غزلیات حافظ به زبان انگلیسی رو آوردن. از کسانی که به حافظ علاقه مند شد آندره شنیه هست. چیز جالبه براتون بگم، داشتم مطالعه می کردم، دیدم که اصلا یه بحثایی باید بشه چون هیچ کس کار نکرده. گذرا آقای دکتر حدیدی گفته و میشه روش بحث کرد. چرا آندره ژید؟ آندره ژید کتاب شعر منصورش هست که مائده های زمینیه. بیاین ببینین ژان لاهور رو ببینید چه خبره. یعنی مقایسه بین ژان لاهور و حافظ، مقایسه بین شنیه، آندره شنیه و حافظ، مقایسه بین ویکتور هوگو و حافظ، این اصلا تا حالا کار نشده. و اینها شاید بعدن انشاءالله من توفیقی داشته باشم به مرور اینها رو بیام مطرح بکنم. من ذره ایش رو اینجا براتون گفتم. میدونید ویکتور هوگو به حافظ چی میگه؟ میگه شاعر دلها. در کتاب اشعار خودش این غزل حافظ رو آورده: حال دل با تو گفتنم هوس است، سخن دل شنفتنم هوس است. این آورده، ترجمه‌ش آورده. بعد این شعر رو خطاب به خودش، واقعا برای ما واسه افتخاره اینی که دارم میگم، کیف که خودم لذت بردم وقتی دیدم ویکتور هوگو با اون عظمتش میگه من قبطه میخورم ایرانی نیستم. تو این شعر شاعر خودشو میگه، شاعر: کاش در سرزمین خسروها، در سرزمین نور و آفتاب و در میان انبر و عود، چشم به جهان گشوده بودی. داره قبطمه، داره آرزوی خودشون، ای کاش تو در ایران به دنیا آمده بودی. در هر حال ژان باتیست نیکولا کسیست که به صورت عرفانی به خیام و حافظ نگاه میکنه. شاعران سمبولیست و پارناسیان در فرانسه، یعنی مکتب هنر برای هنر، به حافظ خیلی علاقه مند میشن، از جمله ژان لاهور که من میگم یک بحث بسیار زیبایی مقایسه ژان لاهور، تأثیری که از حافظ گرفته در شعرش. خیلی مختصر من در مورد ژان لاهور هم صحبت بکنم. شعری داره در مورد خود حافظ، شعراشو خونده بعد در مورد حافظ شعر گفته. میگه حافظ، من دیگه با اجازتون در بعضی موارد دیگه فرانسهشو نمیگم برای اینکه وقت نداریم، بیشتر از 1 ساعت من مصدی اوقات شریفتون نیستم. بعضی جاها لازمه فرانسهشو میگم، بعضی جاها فقط ترجمه میگم. حافظ بلبلی دیوانه گلها بود، روحی شعله‌ور و بیقرار داشت، همه چیز او را به وجد و شوق می آورد، همه چیز او را به وجد و شوق می آورد، وجد و شوق یا اشک و اندوه، دردی رهایی بخش، زیرا که تشنه عشق بود. حافظ درد عشق را سرچشمه زندگی می دانست و چون روحش هرگز از باده عشق سیراب نمی شد، هرچه بیشتر عشق می ورزید، بیشتر در تب عشق می سوخت. لب بر جام عشق الهی زد، همان جامی که خداوند بر جانهای شیفته ارزانی داشته است، باده‌ای که زمین و آسمان را به وجد آورده است. آنگاه عشقهای زمینی در نظرش همچون قطره‌ای در برابر اقیانوس جلوه‌گر شد. خرم دل آن که همچو حافظ جامی زمه الست گیرد. بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت و اندر آن برگ و نوا خوش ناله های زار داشت. بنال بلبل اگر با منت سر یاری است، که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاری است. حالا فکرشو بکنید اینا ترجمه رو اگر کسی باشه که خودش اینها رو بتونه درک بکنه و فارسی رو بلد باشه چقدر اوج میگیره. آندره ژید از دوستداران ادبیات فارسی بود و از میان سخنبران ایرانی اول حافظ، بعد سعدی، بعد خیام و فردوسی رو عشق می‌ورزید. یعنی اینجوری نبود که فکر کنید خیلی عادی با اینها. ببینید چی میگه. آقای دکتر حسن هنرمندی رو حتما ذکرش بیارم. ایشون کار ارزنده‌ای در دانشگاه سوربن انجام داد و اون مقایسه بین آندره ژید و حافظ بود، خدا رحمتشون کنه، کاری بسیار ارزنده‌ای رو انجام دادن. به نقل از ایشون من گفتاری از آندره ژید رو خدمتون میخونم. میگوید: من به نوبه خود با سعدی و فردوسی و خیام و حافظ تنگاتنگ زیستم و با آنان در وحدت کامل به سر بردم و عمیقا تحت تأثیر اندیشه هایشان قرار گرفتم. اینان شاعرانی هستند که از چشمه شعر سیر نوشیده اند و من نیز همراه آنان به این چشمه راه یافتم. خب راجع به شرح حال حافظ چیزی نمیگم، چون انقدر در طول این مدت صحبت شده که شما از هم از شعرش و هم از شخصیتش، شرح حالش که اونم تازه در غباری از مه پوشیده است و پنهانه، دقیق نمیدونیم، حتما آشنایی دارید. لذا من در این فرصت کوتاه یک ساعته من از آندره ژید بگم. آندره ژید در 22 نوامبر 1869 در پاریس به دنیا اومد. پروتستان بود. پدر رو در سن 11 سالگی از دست داد و با مادرش زندگی کرد. مادری که هنر دوست بود ولی متعصب و سختگیر بود. از یه جهت خوب بود یه همچین مادری و از یه جهت یک مسائلی رو بعداً به وجود آورد. ببینید، او رو مجبور کرد که با ادبیات و موسیقی و نقاشی آشنا بشه، با هنرمندان آمد و شد کردن. به هر حال یک پشتوانه خوبی برای آندره ژید بود که با این افراد بزرگ آشنا بشه. کتابی داره به نام سیلا گران نمخ، یعنی اگر دانه نمیرد، که این اگر دانه نمیرد شرح حال خودشه، زندگی نامه خودش رو در اینجا نوشته. در اونجا از مادرش میگه و از سختگیری های مادرش میگه و از علاقه مادرش به اینکه در چه جهتی آندره ژید حرکت بکنه. خب فکرشو بکنید، در سن 20 سالگی وارد محفل هنرمندان میشه. با کی دوست میشه؟ با مالارمه، با اسکار وایلد صمیمانه دوست میشه و این دوستی تأثیرات ژرفی در نگرش آندره ژید میذاره. چندین زبان یاد میگیره. گفتم یه نکات منفی هم داشت سختگیری های مادرش. افسار گسیختگی بعدن پدید میاد، یعنی میبینید که وارد حزب کمونیست فرانسه میشه ولی بعد دوباره درست میشه. یعنی الان خدمتون عرض میکنم چه اتفاقی میفته که جلال آل احمد و آندره ژید در یک طبق قرار میگیرن. حالا الان خدمتون عرض میکنم. نظرهای انقلابیش در مورد اربابان فرانسوی در شمال افریقا، در سفرهایی که به اونجا داشته و نگاهش به دردهای جامعه قابل تحسینه. به حزب کمونیست متمایل میشه، به اتحاد جماهیر شوروی سابق میره، ولی در اونجا میبینه که مدینه فاضله‌ای که ازش صحبت میکنن دروغی بزرگ بیش نیست. پس به فرانسه برمیگرده، از حزب کناره میگیره، خیلی لعن و نفرین میشنوه، ولی میدونید آدم شوریده‌ای بوده. آندره ژید باج به کسی نمیداد. نظر من اینه. و به اطلاع مردم رسون. چجوری؟ در کتاب بازگشت از شوروی که اطلاع داری جلال آل احمد این رو ترجمه کرده و آندره ژید رو خوب میشناخته جلال آل احمد. در 1947 صاحب جایزه نوبل شد و در 1951 هم درگذشت. 50 کتاب و مقاله داره. مهمتریناشو من فقط خدمتون عرض میکنم: باطلاق، سردابهای واتیکان، اگر دانه نمیرد، اودیپوس، سکه قلب سازان، سمفونی کلیسایی، زئوس، ایزابل، یادداشت‌های روزانه و بالاخره مائده‌های زمینی. ببینید تمام این آثاری که گفتم غیر از مائده‌های زمینی طنز اجتماعی داره. خودش گفته ها، من نمیگم. خودش میگوید غیر از مائده‌های زمینی تمام آثارم طنز اجتماعی هستند. و یک چیز جالبی داره، عبارت جالبی داره، میگه که نوشته ها و آثار مرا میتوانید مثل نیزه آشیل بدانید که پس از دومین تماسش با تن افرادی که قبلا زخمی کرده بود زخمشان را درمان میکرد. اگر شما از خواندن هر یک از کتاب هایم دردمند یا پریشان خاطر شدید آن را دوباره بخوانید. من مواظب بودم که پادزهر را درست زیر آن سم میپنهان کنم که آشکار است. به اعتماد به نفس بسیار معتقده. و فقط اینم خدمتتون عرض کنم، مائده های زمینی یه اثر کلاسیکه، یک شعر منصوره و به شدت از سعدی، فکر نکنید فقط از حافظ اقتباس کرده و الهام گرفته، به شدت از سعدی هم، عاشق سعدیه. گلستان سعدی چند باب داره؟ 8 باب. آندره ژید در مائده های زمینی 8 بابه. اولین فصل رو، اولین باب رو با حافظ شروع میکنه، آخرین باب رو با سعدی اتمام میرسونه. خب پیام هایی که برای نسل های آینده داره من به طور خلاصه درآوردم خدمتون عرض میکنم: صبر و پایداری در برابر ناملایمات و فشارهای اجتماعی، در کنار هنجاری های رسوم و عادات موریان خورده اجتماعی و محو تدریجی آن. گاهی وقتی موزل ازدواج رو در جامعه خودمون میبینم و اون رسوم و عادات موریان خورده وحشتناکی که الان در جامعه ما وجود داره، واقعا یاد آندره ژید میافتم و اینکه این چقدر عالی درک ناهنجاری های رسوم و عادات موریان خورده اجتماعی و محو تدریجی آن. از اخلاق گرایان ریاکار به شدت منزجره که در باطلاق خود فرو می روند و به اعتماد به نفس بسیار اهمیت می ده. نویسنده ایست که با هرچی مانع به کمال رسیدن باشه مخالفت می کنه. رک و صریح سخن می گه. در برابر بحث ها و اندیشه های روز خودشو محق می دونه. من نظر می دم. موضع گیری می کنه. ذوق به تجدد و تولد دوباره داره. ریبرث تا دلتون بخواد در زندگی او هست. سنش میگذره اما میگه من هنوز باید چیز جدید یاد بگیرم. مائده های زمینی رو در جوانی عزیزان من مینویسه، اما مائده های تازه رو 35 سال بعد، یعنی 1935 مینویسه و باز میگه من میخوام چیز یاد بگیرم. همینطور در حال مرداب بودن، باطلاق بودن رو اصلا نمیپسنده. یعنی من به شما تعظیم میکنم که تشریف آوردید و میخواید به معلومات خودتون اضافه کنید. این آمدن شما یعنی تولد دوباره، یعنی تجدید، یعنی خود رو دوباره بازسازی کردن، ذهن رو دوباره ساختن. هر کتابی که بخونید، هر کار علمی که انجام بدید، در برابر عقل جزئی مکار بسیار میسته. الان خدمتون عرض میکنم عقل از دیدگاه حافظ و عقل از دیدگاه آندره ژید. شعارها و اخلاقهای ریایی و شعارگونه رو کاملا این اندیشه ها رو بر نمیتابه. چیز بسیار جالبی که درش دیدم اینه، من گاهی مثلا خودم میگفتم به دخترام هم میگفتم، گفتم هر چراغی رو که میبینم روشنه چقدر من لذت میبرم، خانواده ای هستن. دیدم آندره ژید چقدر زیبا گفته خوشبختی من یکی از اصولشه، خوشبختی من افزودن بر خوشبختی دیگران است. برای خوشبخت بودن احتیاج به خوشبختی دیگران دارم. بسیار زیباست. برای خوشبخت بودن احتیاج به خوشبختی دیگران دارم. و خودخواهی و انانیت و تکبر رو کاملا مخدوش اعلام میکنه و دور میشه ازش. جلال احمدم مرحوم عزیز من درباره آندره ژید میگه او را باید با مائده های زمینی شناخت. مائده های زمینی آندره ژید شعر منصور است و جزء آثار کلاسیک محسوب میشود. اگر ژید هیچ اثر دیگری از زمان را در زمان باقی نمیگذاشت، همین میتوانست جایگاه بلند او را در ادبیات اثبات کند. 1897 جوانی، در جوانی این رو نوشته. احساسات و نگرش زیبای جوانی درش هست. خدمتون عرض کردم بعد از 35 سال در 1935 به عبارتی یا حالا 1932 مائده های تازه رو می نویسه که با مائده های زمینی یک جا چاپ میشه. ژید با قرآن مجید آشنا بوده، نکته‌ای که کمتر کسی بهش اشاره کرده. چرا؟ برای اینکه در همون عنوان کتاب، کتابی که باز میکنید میبینید که این جمله رو میبینید: واسی لفقی دون نو نو سوم نوغی سوغ لطق. این هست میوه هایی که ما از آن بر روی زمین تناول کردیم. و بعد نوشته لونوب لکوغان، سوره بقره آیه 23، ولی این آیه 22ه. شاید قرآنی که آندره ژید در دست داشته آیه 23 بوده. در هر حال در قرآن‌های ما آیه 22ه. الذی جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء فانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم ولا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. کجاشو گرفته؟ فاخرج من به من الثمرات رزقا لكم. و ولی مفهوم خودشو ببینید، اینجا سوم شخص فعل، خدا کسی است که زمین رو گسترد برای شما و آسمان را بنا کرد. بعد از آسمان، این فار هم دقت کنید، تکرار فا مثلا یه مباحثی در قرآن و درک آیات قرآن، ریز نکاتی هست که اصلا واقعا انسان به وجد میاد. فاخرج به من ثمرات رزق لكم فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون. باز تکرار انتم و تعلمون، در حالی که شما میدانید. خارج کرد از آن باران مائده ها و ثمره های فراوان پدیدار کرد. ولی آندره ژید چی میگه؟ میگه این هست میوه هایی که ما از آن بر روی زمین تناول کردیم. برحال میبینید مفهوم رو گرفته، این خود قرآن نیست. اینو توجه داشته باشید اگر به اصل کتاب فرانسه آندره ژید مراجعه کردید. خب چجوری با حافظ آشنا شد آندره ژید؟ گفتم ناقص بود ترجمه ها به زبان فرانسه، آلمانی بلد بود. رفت به ترجمه هامر مراجعه کرد. هامر در 1812 به آلمانی کل دیوان حافظ رو ترجمه کرده بود، بنابراین گوته از همین ترجمه هامر استفاده کرده و عاشق حافظ شده. ژید به بوستان و گلستان سعدی هم همطور که گفتم عشق می‌ورزید. مائده های زمینی رو با اقتباس از گلستان تنظیم کرده. خب چی دیگه به سعدی، غیر از این که باب هشتم رو به سعدی نگاهی کرده و شعری رو در ترجمه کرده از سعدی، نکته دیگه ای که وجود داره اینه، دیدید گلستان نثر مسجع بعد شعر و نثره. در آندرژید در مایده های زمینی هم چکامه داره، نثر داره، ولی خب دیگه نثر مسجع اونجوری نثر ادبیه، یعنی شعر منثور داره در حقیقت، ولی چکامه ها در جای جای خودش قرار داره که میتونید بعداً ملاحظه بفرمایید. خب اما تأثیر آندرژید از حافظ، از همون اول، باب اول، باب اول با چی شروع میکنه؟ با این شعر: بخت خوابالود من بیدار خواهد شد مگر، زان که زد بر دیده آبی روی رخشان شما. نکته که برای آندرژید یکم من ناراحتم و دلم براش میسوزه اینه که ترجمه ها اونی که باید باشه نبوده، به همین خاطر رها کرده یه مقداریشو، یا بعدم بهتون نشون میدم ترجمه کامل نبوده و اون هم برای خودش استنباطی کرده که استنباطش درست نیست. خدمتون عرض میکنم مصرعی دوم سخته، یعنی زان که درد زد بر دیده آبی روی رخشان شما. این مسئله استعاره ها و تشبیهات و ایهام ها اصلا شعر حافظ رو ملکوتی میکنه و میبره به اوج. قسمت اول چرا تاکید کرده؟ یکی اینکه کاملا فهمیدتش، دوم اینکه مسئله بیداریه. توجه داشته باشید آندرژید به بیداری بسیار بسیار اهمیت میده، بنابراین یه انتقادم داره به جامعه فرانسه اون موقع و به همه جوامعی که اینطوری هستن. میگه جوامعی که در خوابن اینها رو به قهقرا خواهند رفت. بیدار شید، تلاش کنید، فعال باشید، به قول فرنگی ها اکتیو باشید. ناراحتی، غم، غصه، دائم غر زدن، اینا رو بذارید کنار. رو به کمال دائم در حرکت باشید. دقیقا من اینو در ویلیام بلک دیدم. ویلیام بلک تو پرانتز عرض بکنم شاعری است که با تخیل زندگی میکنه. یه تخیل، خیال منفصل ابن عربی رو ببینید، تخیل، ایمیجینیشن ویلیام بلک رو هم درک خواهید کرد. ویلیام بلک پرواز به سوی دانش، علم، ملکوت و آزادی رو سرلوحه کارهای خودش قرار داد. وقتی داشتم آندرژید رو بررسی میکردم دیدم خدایا چقدر بین افکار اینها نزدیکی و قرابت وجود داره. آندرژید در این کتاب به شیوه حافظ با ناتانائل صحبت میکنه. 129 بار حافظ با ساقی صحبت کرده. ناتانائل همون ساقیه. ناتانائل کی هست؟ نام یکی از یاران حضرت مسیح علیه السلام. حالا چه اتفاقی برای ناتانائل برای در آندرژید افتاده؟ ببینید همزادشه، همراهشه. ویرژیل و بیاتریس نیستا. ببینید ویرژیل و بیاتریس در کمدی الهی دانته دستشو میگیرن میبرن، راهنما میشن، یا مولانا برای اقبال لاهوری در جاویدنامه راهنماست، یعنی دنبالش راه میفته میره، این ور رو میبینه اون ور رو میبینه تا به اوج برسه. اما اون چیزی که من دیدم در مورد ناتانائل این نیست. ناتانائل همزادشه، همش باش حرف میزنه، میخواد بندها رو پاره کنه، میخواد به لذت واقعی زندگی برسه. در ضمن چیزی بهتون بگم، اصلا نگاه عرفانی به شعر حافظ نداره. اینم خدمتتون عرض بکنم، آندرژید یک نگاه کاملا عادی به شعر حافظ داره. حتی همون نگاه عادیش فوق‌العاده است. این همین بیداری، بیداری شما میگین چیز کمیه؟ در جهان درخشیده آندرژید به خاطر مایده‌های زمینی. چرا درخشیده؟ چون حافظ این وسط هست، چون سعدی این وسط هست. در حقیقت حافظ و سعدی درخشیدن. خب یک نکته بسیار جالبه دیگه. هیچ میدونید کل مائده های زمینی آندرژید بر اساس یه غزل نوشته شده؟ الان این غزل براتون میخونم. یعنی مائده های زمینی میاد تو مشتتون. خودش میگه ها، هیچ کس از محققین رو نگفتن ها. الان خدمتتون میگم، ما مجموعه نامه های آندرژید رو داریم، نکته ای که در ادبیات غرب من دیدم خیلی جالبه، مسئله نگاه به نامه هاست. ما تو ایران یه همچی چیزی نداریم، یا داریم بهش کم اهمیت میدیم. به نامه های نیمایوشیج، به همسرش، یا به نامه های خاقانی در منشآت باید بیشتر اهمیت بدیم، نمیدیم. در غرب اینطور نیست، نامه ها رو با ذره بین میشینن و بررسی میکنن ببینن چی گفته چی نگفته. در مجموعه نامه های آندره ژید، در نامه به یکی از دوستانش غزلی رو که الان براتون میخونم به تمامی ترجمه میکنه به فرانسه، یعنی آلمانیشو میخونه بعد به فرانسه ترجمه میکنه، و چکیده مائده های زمینی رو تو این غزل حافظ میتونید ببینید. یعنی مگر همینو اگر الان براتون بگم و خداحافظی کنم، برای بحث امروزمون بس. غزل چیه؟ دونه دونه‌ش رو بیت به بیت نگاه کنید، ایده میده به آن رژید. ساقی بیا که شد قدح لاله پر ز می، طامات تا به چند و خرافات تا به کی. به شدت از بیهوده گویی آندره ژید وحشت داره، به شدت از خرافات بیزاره، از اینکه وقت رو بیهوده هدر بکنی. ببینید، طامات تا به چند و خرافات تا به کی. بگذر ز کبر و ناز که دیده است روزگار چین قبای قیصر و طرف کلاه کی. ما پسی داره برای خودخواهی و انانیت که الان خدمتتون عرض میکنم، نمونه براتون میارم. فوق‌العاده است. مثلا انسان انسان نیست اگه بخواد با کبر و غرور و منم زدنها زندگیشو ادامه بده و بعد این میشه که دیگه دیگران رو دوست نخواهد داشت. این میشه که دیگه خوشبختی دیگران براش هیچ ارزشی نداره. هوشیار شو. که مرغ چمن مست گشت هان. بهار شده. بهار یعنی زندگی، یعنی تولد دوباره، یعنی زندگی نوین. نه فقط بهار شده ها، بلبلا دارن میخورن، نه، زندگی جریان دوباره پیدا کرده، همه چیز دوباره و دوباره سلام میکنه. هوشیار شو که مرغ چمن مست گشت هان. بیدار شو که خواب عدم در پی است. نکته ای که در مدارس فرانسه اشکال میگیره آندره ژید، مثل ویلیام بلیک، آلی ویلیام بلیک هم نقاشی داره هم شعر داره، بچه ها رو میگه اینقدر نبندین، اینقدر اینها رو محدود نکنید، بذارید ذهنهای اینها پرواز بکنه، بذارید عقلشون، ذهنشون فعالانه کار بکنه، اینطور اینها رو محدودشون نکنید. هوشیار شو. خوش نازکانه میچمی ای شاخ نوبهار، کاشفتگی مبادت از آشوب باد دی. بر مهر چرخ و شیوه او اعتماد نیست، ای وای بر کسی که شد ایمن ز مکر وی. فردا شراب کوثر و حور از برای ماست، و امروز نیز ساقی محروی و جام می. همین دنیا رو داشته باشیم، همون دنیا رو. کی گفته؟ کجا نوشته شده؟ شما یا این دنیا اون دنیا، اینجا رو رها کن بچسب اون ور برو تو غار، یا نه اینجا به صورت طالبانی زندگی بکن. ابدا، هم این دنیا هم اون دنیا. اصلا این دنیا یک مقدمه است برای اینکه تو بتونی به اون دنیا، درست مثل حرکت جوهری روحه. اینجور نیستش که از بالا روح اومده باشه رفته باشه تو بدن انسان. روح آروم آروم در همین بدن جسمانی، و شهید مطهری بسیار مثال عالی میزنه. میگه شما یه دونه چراغ نفتی رو نگاه کنید، نفت ماده است، ولی اون چیزی که داره ازش مثلا به وجود میاد، اصلا مثال میگفت ناقصیه، ولی به هر حال چیز جالبیه. اون نوری که ازش پدید میاد، اون دیگه نمیتونید برش بگید ماده است. روح هم همینطوره، روح در درون جسم حرکت میکنه و بالا میاد و پرورده میشه. فردا شراب کوثر و حور از برای ماست، و امروز نیز ساقی محروی و جام می. باد سبا ز عهد سبا یاد میکند. سبا به معنی کودکی. یاد میدهد البته در شعر حافظ، معنیش همون یاد میکند، یاد دادن همون یاد کردن هست تو بعضی از موارد. جاندارویی که غم ببرد درد هی صبی، صبی هست، من به خاطر قافیه شعر صبی میخونم. در عربی ما کلمه‌ای داریم صبی به معنی کودک، مسقرش میکنیم میشه صبی، صبی، که اینجا به خاطر وضعیت شعر من میخونم صبی. در ده به یاد حاتم طی جام یک منی، تا نامه سیاه بخیلان کنیم طی. مسند به باغ بر که به خدمت چو بندگان، استاده است سر و کمر بسته است نی. حافظ، حدیث سحر غریب خوشت رسید، تا حد مصر و چین و بر اطراف روم و ری. یعنی حافظ عزیز، ما بهت رسیدیم، ما دیگه عاشقت شدیم، همه جای دنیا اسم تو هست. خب، موارد مهم که خدمتون عرض کردم، طامات و خرافات، بیداری، هوشیاری، دوری از کبر و ناز، این حالا دونه دونه خدمتون نمونه از تا فرصتی که باقی است از مایده‌های زمینی براتون میارم. به فکر دنیا و به فکر آخرت با هم بودن، تکبر نداشتن، به دنیا اطمینان نکردن، به یاد مرگ بودن، یعنی لحظه ها رو نوشیدن. کسانی که وقتشون رو به باد میدن اون کسانی هستن که بیاد مرگ نیستن. آندروجید یک نکته بسیار بسیار مهمی رو میگه، اگه میخوای از لحظه ها قشنگ لذت ببری به یاد مرگ باش. وقتی به یاد مرگ بودی، وقتی میدونی این لحظه ای که داری میگذرونی چقدر برات مهمه، دیگه به بتالت نمیگذرونش. خب، شماره باب ها 8 است. باب اول شعر حافظ اومده، باب دوم، سوم، چهارم، پنجم هیچی ذکر نشده. در باب ششم یه عبارت از فاست اثر گوته اومده به زبان آلمانی، معنیش اینه برای دیدن به دنیا آمده و به دیدبانی معین گشته. باب هفتم از ویرژیل یه جمله به لاتین اومده، چه باک اگر آمنتاس زنگی سیاه است. به سیاه‌پوستا بسیار احترام میذاره و نژاد پرستی رو محکوم میکنه. باب هشتم جمله از اوست، این جمله جمله مهمیه، من ترجمه شو براتون میخونم. افعال ما چنان به ما وابسته است که تابش فسفر به نورش. به همین خاطر در عالم برزخ هم ما با اعمالمون، یعنی دقیقا این مسئله، مثال جالبی میزنه، مانند فسفر به نورش. راست است که افعال ما مایه درخشیدن ما هستند، اما این امر جز با فرسوده شدن ما صورت نمیگیرد. یعنی اگه میخوای کارهای انجام بدی که بدرخشی در جامعه، لاجرم فرسوده میشی و افسرده نمیشی، فرسوده میشی و از نظر جسمی به هر حال کم خواهی شد. اما در مورد باب هشتم، من باید بهتون بگم که از سعدی یک بیت اومده و این رو ترجمه کرده. کدوم بیت؟ جمیع پارسایان گو بدانند که سعدی توبه کرد از پارسایی. بهتون گفتم از اخلاق شعارگونه ریایی منافقانه آندروژید به شدت بری و متنفر و منزجره. دقیقا اومده یه همچین غزلی رو از سعدی انتخاب کرده. غزل رو خدمتون تقدیم میکنم. گرم راحت رسانی ور گزایی، محبت بر محبت میفزایی. به شمشیر از تو بیگانه نگردم که هست از دیرگه باز آشنایی. همه مرغان خلاص از بند خواهند، من از قیدت نمیخواهم رهایی. جمیع پارسایان گو بدانن، این دوتا بیت بیشتر منظورش بوده و فقط اون بیت رو ترجمه کرده. جمیع پارسایان گو بدانند که من که سعدی توبه کرد از پارسایی، زهد ریایی. چنان از خمر و زمر و نای و ناقوس نمی ترسم که از زهد ریایی. یعنی اون اصل مطلب رو از شعر سعدی گرفته و در باب هشتم کتابش آورده. در خدمتون عرض کردم ناتانائل همراه و همزاد آندروژید هست. انرژی، فعالیت، جزو بیداری، جزو مواردی است که آندروژید بهش بسیار بسیار اهمیت میده. در مائده ها میخونیم به ناتانائل میگه ناتانائل جو تانسنیوغه لفق وق، ناتانائل من به تو شور زندگی خواهم آموخت. و در این باب میاد از آموزش های منفعل دوره کودکی یاد میکنه و انتقاد میکنه و بعد میخواد انرژی و اشتیاق و شور رو به مردم زمان خودش و به آیندگان برسونه. زمان بسیار اهمیت داره برای آندروژید، میگه غنیمت بدونین، دقیقا همون چیزی که حافظ بسیار بسیار مطرح کرده. و جمله جالب ژید اینه: من هیچ استراحتی جز خواب مرگ را نمیپسندم. ژنو سوئت پدختو رپو کو سولی دوس سومی دولاموخ، به جز مرگ من هیچ استراحتی رو، و بعد ادامه میده، میترسد از اینکه انرژی، امکان حرکت و جنبش و تلاش در او بمیره و او کاری نکرده باشه، از اینکه از نعمت‌های زمان، انرژی، سلامتی بهره نبرده. به سن کاری نداره، جوان باشی، پیر باشی، میانسال باشی، هر چی باشی، مثلا سن مهم نیست، مهم اینه که تو از این نعمتی که در دسترست هست که انرژی و سلامتیه ازش بهترین استفاده رو بکنی، حتی اگر سلامت هم نباشی. ابو ریحان بیرون در انتهای، یعنی داشت میمرد، سوال کرد، گفتم بابا تو داری میمیری؟ گفتم بدانم بهتر از بمیرم بهتر از آن است که ندانم و بمیرم. خب پس حافظ: منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن، کام خود آخر عمر از می و معشوق بگیر، حیف اوقات که یک سر به بتالت برود، زن پیشتر که عالم فانی شود خراب، ما را ز جام باده گلگون خراب کن. باده گلگون بعد از اینکه من با آندروژید آشنا شدم یک مفهوم دیگه هم برای من پیدا کرد، علاوه بر باده عشق، حالا یا هر معنی دیگه که میتونه داشته باشه، چون چند بعدی شعر حافظ از نظر من مائده های زمینی است. ما را ز جام باده گلگون خراب کن، یعنی ما قدر مائده های زمینی و این نعمت هایی که در روی زمین به ما داده شده، ما قدر اینها رو بدونیم. وقت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی، حاصل از حیات ای جان این دم است تا دانی. این غزل حافظ بمب انرژی، بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم، اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم تازیم و بنیادش براندازیم، چو در دست است رودی خوش بزن مطرب سرودی خوش، که دست افشان غزل خوانیم و پاکوبان سر اندازیم. دوستان وقت گلان به که به عشرت کوشیم، سخن اهل دل این است و به جان بنیوشیم. عشرت به هیچ وجه، به هیچ وجه اهل دل نمیاد بگه برو خوزه در باطل بکن، برو لهو و لعب و هزار تا کار بیهوده مهمل انجام بده. عشرت یعنی استفاده از لحظات، یعنی استفاده از انرژی به بهترین وجه. بنابراین حافظ یک شاعر عجیبیه. میدونید بعضی از واژه ها در حافظ مفاهیم برعکسه. شما پیر مغان میبینید مثبت، میخانه مثبت، مسجد منفیه، درس و بحث منفیه، اینا منفیه، عقل بر بعضی جاها منفیه. بنابراین اینجا اگه راستشو بخواید یک کتاب The Marriage of Heaven and Hell رو دارم ترجمه میکنم که ترجمه کردم، حالا به تعلیقات دارم میرسم. نکته ای که در ویلیام بلیک و حافظ، وقتی اینو به صورت چون به هر حال میبینم انسان‌های فرهیخته هستید، دارم اینو پرانتز جمله معترض میگم، چیز جالبی که در بلیان بلیک و حافظ وجود داره اینه که بلیک هم میاد یک واژه‌ای رو به کار میبره که منفیه، یعنی فرشته در ازدواج بهشت و جهنم منفیه، شیطان مثبته. و خیلی جالبه، یعنی اینجاست که تو تعلیقات این کتاب انشاءالله اگه خدا توفیقی بده حتما از این نکته‌ای که در حافظ وجود داره برای اثبات نظریه‌های ویلیام بلیک من استفاده خواهم کرد. ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنر است، چون از این قصه ننالیم و چرا نخروشیم؟ حافظ این حال عجب با که توان گفت که ما بلبلانیم که در موسم گل خاموشیم. چی دردی بدتر از این که انسان نتونه حرف بزنه، نتونه حرکت کنه، نتونه فعالیت کنه. و آندره ژید میگه ناتانائل جوتو پاغلوغ دزانتان، من از لحظه ها با تو سخن میگم، از لحظه ها. آیا فهمیدی چه نیرویی در حضورشان هست؟ ادامه میده اتو کام دوکل فوکس الوغ پرزانس، اصلا متوجه هستی چه نیرویی در حضور لحظه ها هست؟ و ادامه میده تو ناتانائل به اندازه کافی در مورد مرگ نیندیشیده ای، اگر میاندیشیدی از ارزش لحظه ها بیشتر واقف میشدی. نمیدونم شما آدم های سرطانی که بسیار بسیار پر انرژی هستند و دیدید یا نه، مرگ رو نزدیک میبینه اما خودشو نمیبازه، بعضی رو میبازن، اونو من کاری ندارم، اما انسان هایی هستن که چون دیگه داره لمس میکنه مرگ رو و این میاد و بسیار کارهای ارزشمندی. یه دوستان خود من در دوره‌ای که سرطان گرفته بود دکترای الکترونیکش رو در انگلستان به پایان رسوند، تمام موهاش رو ابروهاش ریخته بود، شیمی درمانی میکرد ولی این کار رو، یعنی لحظه ها رو حس میکرد که باید ازش استفاده بکنه، به جای اینکه بشینه ببخشید ننه من غریبم مردم رو به قبله دراز بکشه، گفت از این لحظه. حالا ما چه میدونیم فقط سرطانی باید اینطوری رفتار بکنه؟ ما لحظه به لحظه، مرگ از رگ گردن به انسان نزدیکتره، پس من لحظه ها رو باید دریابم. آندره ژید از عقل و عشق میگه، اینا رو تمام از حافظ گرفته، فکر نکنید که حالا نمیگم خودش فکر نکرده نیندیشیده ها، اما میگه من زیستم با این آدما، من با این بزرگان ایرانی زیستم. و فکرشو بکنید، دیدم کسانی که بلند میشن میرن خارج و میگن ما پاکستانی هستیم، میگن بگم ما ایرانی هستیم، معرفی میگم اونجور پاکستانی هستیم، ای خاک بر سر فرق منو تمثیل من. یعنی واقعا این و بین اینها میگن یه همچین از عقل و عق میگه، از این بزرگانی که در ایران داشتیم و انشاءالله داریم و خواهیم داشت، ما باید ببالیم به کشورمون. آندره ژید از عقل و عشق میگه، یادم رفت خدمتون بگم یه قهرمان دیگه هم داره در مائده های زمینی، منالک. ناتانائل دقیقا معنیش معلوم، یعنی یک اسمش معلومه که از تواریون و از یاران حضرت مسیح، اما منالک معلوم نیست، یعنی درست مثل حالا بخوام باز تشبیه بکنم مثل بلیام بلیک که اسطوره میسازه، مثل اوریزن، مثل لاس، مثل لووا، اینا رو میسازه بعد نقاشی میکشه. آندره ژید دیگه نقاشی نکشیده ولی منالک رو ساخته و پرداخته کرده، باز با اونم حرف میزنه. 82 بار من شمردم ناتانائل تکرار شده، 129 بار ساقی حافظ رو تکرار کرده، آندره ژید حدوداً 82 بار، منالک رو حدوداً 20 بار. بنابراین وجود ناتانائل برای آندره ژید صمیمانه تر بوده تا منالک. به منالک میگه تو به من عقل روزمره را نیاموختی بلکه عشق را آموختی، عشق میورزم و امید که این فن شریف چون هنرهای دیگر مایه هرمان نشود. ذره را تا نبود همت عالی حافظ، طالب چشمه خورشید درخشان نشود. کی گفته حافظ و فقط ما بایستی که همینجوری فکر کنیم عرفانی و تموم شده و دیگه هیچ مش، یعنی حالا یا شراب یا آدم شرابخوره. من ارمنستان رفتم برای یه دوره بود برای استادشون تدریس بکنم، غالبا نه این حرفا چیه، اصلا همون شرابه و اون زنم همون زنه و اینا چی شما میشونید میگید عرفانیه عرفانیه، ما اصلا در اینجا یه همچین چیزی از حافظ. حالا یه از این وری میافتن، از اول دیوان حافظ تا انتهای دیوان حافظ همه رو عرفانی. بیا که رایت منصور پادشاه رسید، نه به ملکوت اعلی ربط داره. بابا چون دیگه این معلوم میشه که داره راجع به کی داره صحبت میکنه. در هر حال به منالک میگه تو به من عقل روزمره رو نیاموختی بلکه عشق رو آموختی. تو نو مپا آنسنیه لسجس منالک پلسجس می لموق پلسجس نخرد بلکه عشق را. همت عالی، ذره را تا نبود همت عالی حافظ، طالب چشمه خورشید درخشان نشود. عقلم از خانه به در رفت و اگر می این است، دیدم از پیش که در خانه دیدم چه شود. خواجه دانست که من عاشقم و هیچ نگفت، حافظ ار نیز بداند که چنینم چه شود. زاهد به عیش کوش که ما بند عقل و هوش از بحر یار سلسله گیسو نهاده ایم. پس بنابراین اون نکته ای که آندره ژید در مورد عقل و عشق و تفاوت عقل روزمره، عقل مکار حسابگر و عشق مطرح میکنه، حافظ هم در اینجا به این صورت مطرح کرده. باز با تأثیر از حافظ تجلی خداوند رو در هستی اشاره میکنه، میگوید که ناتانائل نخواه که خدا را در هیچ جا جز همه جا بیابی، در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. بعد ادامه میده میگه که همه موجودات تجلی خدا در عالم هستی هستند، ولی در این حال هیچ کدام او نیستند و او را آشکار نمی کنند. یاد این بیت از مولانا افتادم: زنورفشان زنورفشان نتانی دید ذاتش را، ببین باری ببین باری تجلی صفاتش را. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، آن شب قدر که آن تازه براتم دادن، بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند، باده از جام تجلی صفاتم دادند. بعد از این روی من و آینه وصف جمال، که در آنجا خبر از جلوه ذاتم دادند. آندره ژید مثل سعدی به سفر علاقه داشت و این طرف و اون طرف میرفت، برخلاف حافظ که به سفر علاقه‌ای نداشته، جاهای مختلفی رو رفته. مائده های زمینی پر از این جاهایی که آندره ژید رفته و مکانهایی که بوده: روم، ناپل، تونس، مالت، باغ الکازار یا القصر که مال سلاطین عرب اسپانیا بوده. از القصر چه بگویم که باغیست شبیه به عجایب پارسی، و در همین جاست. بعد میگه الان که درباره آن با تو سخن میگویم، معتقدم آن را بر همه باغ‌ها ترجیح میدم، به خاطر اینکه به عجایب پارسی برمیگرده. و این شبیه به اون چیزی است که حافظ میگه: کنار بده ساقی می باغی که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکن‌آباد و گلگشت مصلا را. در همین جاست که اون بیتی که به شما گفتم مصرع دوم متوجه نشده، یعنی تو ترجمه جالب ترجمه نشده، و این آندره ژید هم چون اون ترجمه کامل نبوده استنباط خودشو نوشته. بیت اینه، اینو برش تو ترجمه کرده. بیار باده که رنگین کنیم جامعه زرق. ببینید دائم از ریا و نفاق و درویی دوری میگزینه و این ابیات رو از حافظ انتخاب میکنه. بیار باده که رنگین کنیم جامعه زرق که مست جام غروریم و نام هوشیاریست. قسمت اول رو خوبه. در حالی که دوباره حافظ را میخوانم، زی پانس آن قلیزان حافظ، در حالی که دارم برای اولین بار حافظ رو میخونم، پختی موا دوان شراب حالا مردفکن رو برای من بیارید. بعد ادامه میده، تا دامن خیش را لکه‌دار سازم، بیار باده که رنگین کنیم جامعه زرق. قسمت دوم، که مست جام غروریم و نام هوشیاریست. اینجا رو دیگه ببینید چی گفته. من از شراب عشق مستانه راه میروم و مردم مرا عاقل میپندارند. اصلا همچی چیزی نیست. باده در مصرع اول پادزهره. پادزهر چی؟ پادزهر سم ریا و دروی. پس بیار باده که رنگین کنیم جامعه زرق. بسیار عالی. قسمت دوم، که مست جام غروریم و نام هوشیاریست. جام غرور، جام تکبر، جام انانیت، خودخواهی، خودپسندی، مست این جامیم. ولی اصلا به روی خودمون نمیریم. نخه من اصلا هم چی چیزی نیستم. نام هوشیاریست. و این رو حالا بعدن بایستی که به عنوان تعلیقات در کتاب در کل ترجمه ها. خیلی اعتماد به نفس دارن خارجی ها، خیلی اعتماد به نفس دارن، یعنی هر کاری دلشون خواست خلاصه با ادبیات ما اینها انجام دادن و هر استنباطی هم کردن گفتن بهترین استنباطه. لازار میشناسیدش دیگه، دستور می نویسه و به صلاح شرق شناسه. یه جمله به دکتر رواقی گفته بود، دکتر رواقی گفت و من خیلی ناراحت شدم راستش، گفت شکتم از شما ایرانی ها اونقدی که من میدونم راجع به ادبیات و ما فرانسوی ها راجع به ادبیات فارسی میدونیم شما نمیدونید. ببین ببخشید کاش که خودتونو بسابید، خیلی بده. حالا دعا کنید بنده ویلیام بلیک رو انجام بدم و اینو ما ترجمه کنیم با تعلیقاتش بفرستیم برای انگلستان. برای اینکه یه جاهایی از ویلیام بلیک هست که میگن ما نفهمیدیم بلیک چی گفته و من با استفاده از یعنی با بهره گیری من کیم؟ من خاک بای شما. مولانا و حافظ و سعدی و دیگر بزرگان ایران مشکل رو حل کردیم. تایگر تایگر برنینگ برایت. تایگر کیه؟ موندن توی تایگر. چندین چیز برای این ببر آوردن. نکته بسیار مهم که الهام گرفته آندره ژید از جناب حافظ، بشوی اوراق اگر هم درس مایی، که درس عشق در دفتر نباشد. ناتانائل اپرزان جوت مولیوغ. کتابا رو بنداز دور. ایمان سیپتان خودتو از شرش رها کن. کیت موا کیت موا باز تکرار میکنه، منو رها کن، ترکم کن. مزاحم من نشو. رتبت دانش حافظ به فلک بر شده بود، کرد غمخواری شمشاد بلندت پستم. نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست، چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم. من یک چون فرصت نیست به دیگه از کار آندره ژید رو آوردم، چند صفحه راجب این وقت بحث کرد، راجب این صحبت کرد که بشوی اوراق اگر هم درس مایی. کتاب‌های منفعل، کتاب‌های مهمل و بیهوده رو، حرف‌های که نمیتونه به درد آدمی بخوره، اینها رو باید بذاری کنار. بعد به اصل. آن روز بر دلم در معنی گشوده شد که ساکنان درگه پیر مغان شدم. ما درس سحر در ره میخانه نهادیم، محصول دعا در ره جانانه نهادیم. در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش این داغ که ما بر دل دیوانه نهادیم. یکی از عقل میلافد، یکی طامات میبافد، بیا کین داوری ها را به پیش داور اندازیم. آخرین سخنم، آندرژید مانند حافظ انسانیت رو مهمترین قاعده و فرمول در زندگی میدونه. ممکنه هیچ سوادی هم نداشته باشی ولی انسان باشی. از نظر آندرژید تو موفقی، تو پیروزی. اما ممکنه پروفسورها درجه های پروفسوری متعدد بهت تعلق بگیره ولی انسان نباشی. چرا پروفسور حسابی پروفسور حسابی شد؟ برای اینکه بالهای متعدد داشت. اینجوری نبود که فقط یه مثلا صرفا شاگرد اینشتین باشه یا فقط در فیزیک کار کرده باشه یا در مهندسی کار کرده باشه. بالهای متعدد. لحظه لحظه نو شدن. یه مثالی داره، میگه نگاه من مثل آسمانی باشد که هر روز با یک بارش باران شفاف زلال و تازه و درخشان میشه. که هر روز باید مثل اون آسمانی باشی که دود نگرفته باشدت، مثل آسمانی باشی که شفافه. و این کار رو با مطالعه، با خودسازی، با رسیدگی به جسمت و روحت، میتونه ورزش باشه، هر چی که تو رو بسازه، تو رو به سمت تکامل ببره. در بیابان طلب گرچه زهر سو خطری است، می رود حافظ بیدل به تولای تو خوش. واقعا اینجا لازمه من از آقای دکتر احمدی، استاد بزرگ ادبیات فرانسه که افتخار همکاری باشون رو دارم، تشکر بکنم. خیلی زحمت کشیدن، می دونید ادبیات فرانسه نمیشه بازی کرد، همطور ادبیات انگلیس و همطور ادبیات همه جهان رو. بنابراین من بدونه، یعنی من خیلی محتاطم، بدون مشورت با این بزرگان هیچ کاری رو انجام نمیدم و نخواهم داد. و همینطور از خانم شیرین مهرابیان، فارغ التحصیل ادبیات فرانسه در دوره کارشناسی ارشد، بسیار سپاسگزارم. لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. از شما هم بسیار بسیار سپاسگزارم، وقتتون رو به بنده دادید تا با آندرژید و حافظ، حافظ رو که میشناختید، فقط من خواستم اینو بگم که حالا هرچه قدم بیشتر بخونیم و بدونیم و بشنویم، باز هم کمه. امیدوارم که ساعت مفیدی و لحظات مفیدی براتون باشه. برای خود من که وقتی اینو تحقیق میکردم فوق العاده بود. بسیار از آقای محمد خانی تشکر میکنم و دوست دارم که خودمو در بلا بندازم از خوشباشی و بی دغدغگی. تا اونجایی که بتونم فرار میکنم و دوری میکنم. براتون بهترین ها را آرزو میکنم. بسیار سپاسگزارم.